افزانی محفوظم دلن تسید و بود تأخیر و شیر. بیع را بر اساس شرط تأخیر و عدم شرط تأخیر تقسیم میکنن به چهار قسم. آیا شرط و تأخیر وجود داره در معامله یا شرط و تأخیر مطرح نیست؟ گاهی شرط و تأخیر هست، گاهی نیست، نه در ناحیه مبیع نه در ناحیه ثمن. اگر نه شرط تأخیر مبیع شده نه شرط تأخیر ثمن، این معامله اصطلاحاً بهش میگن نقد. قرار نشده مبیع را بعداً مشتری فروشنده بده به مشتری، یا ثمن رو بعداً مشتری بده به فروشنده، این معامله میشه نقد. شرط تأخیر در هیچ طرف نیست. گاهی شرط تأخیر در هر دو طرف هست. شرط تأخیر در هر دو طرف باشد، من فرشی را با اوصاف معین بفروشم به شما، قرار بشه فرش رو 6 ماه دیگه بدم، ثمن رو هم که 100 دیناره شما همون 6 ماه دیگه یا 1 سال دیگه بدید. هم ثمن مؤجل دارای اجل، هم مبیع. اینو بهش میگن بیع و دین به دین، یا به اصطلاح بیع خالی به خالی. بیع و دین به دین یا بیع و خاله به خاله که بچه تسمیهش هم میگه. این دو قسم. دو قسم دیگرش هم خیلی روشنه. یکیش نسیه که مبیع نقده، ثمن قرار با تأخیر پرداخت بشه. فرش رو الان میدیم به مشتری ولی پول رو قرار اون 6 ماه دیگه. چه نسی؟ یکی دیگرش هم که چهارمین قسم میشه عکس این. پول رو الان میدی به فروشنده، جنس رو او قراره 6 ماه دیگه بده، پیش فروش به اصطلاح که بهش میگن سلم یا سلم، که خب احکام خاص داره. این 4 قسم بیع بر اساس وجود و عدم شرط اجل در احد الطرفین یا کل الطرفین، کل العوضین، میشه 4 قسم. این 4 قسم هیچ کدومش علل قاعده نباید باطل باشه. خوب دقت بکنید. علل قاعده که میگید یعنی قاعده عموم وجوب وفا به حق او قبل عقود. بیع نسیه، بیع سلام پیش فروش که عکس نسیه، بیع نقد که هم مبیع رو نقد تحویل بدی به مشتری، هم او پول رو نقد تحویل بده به فروشنده. این ستاش که خیلی روشن. بیع کالی به کالی، بیع و دین به دین، این هم نباید باطل باشه. علال قاعده. چه مانعی داره من بگم فرشی با فلان اوصاف همه اوصاف دخیل در قیمت رو مشخص میفروشم به شما، قرار بگذاریم 6 ماه دیگه فرش رو تحویل بدم، شما هم 100 دینار رو همون 6 ماه دیگه به من بدید. این معامله توش نه قراره نه رواست، هیچ کدوم از مبتلات بیع توش نیست. فرض اینه که همه شرایط مبیع، شرایط عوضین به اصطلاح، شرایط متعاقده، شروط عقد همه رعایت شده، اینم نباید باطل بشه. بیع و دین به دین انا القاعده صحیحه، منتها اجماع داریم بر بطلان این یکی. اجماع خودش یک دلیله دیگه، نمیگیم حالا اجماع به چه خاطری، اجماع خودش دلیله. فرض اینه که کشف قطعی از رأی محسوم میکنه، البته این که میگیم خودش حجته اشتباه نشه با اون شکل تو اصول خوندید، از نظر شیعه اجماع هیچ ارزشی نداره. به ما هو اجماع کل عالم هم جمع بشن متفق بر یک مطلبی ارزش نداره، یا باید پای حکم عقل در میون باشه یا پای وحی. اجماع رو کاشف از اجماع رو حجت بدونیم که کشف قطعی از رأی محسوم. اجماع داریم برای اینکه بیع و دین به دین باطله، من بفروشم هر چی را با اوصاف مشخصی کلی در ذمه من بفروشم به شما 100 دینار کلی در ذمه شما برای 6 ماه دیگه، هر بودن این بیع و دین به دین باطله. حالا بعدها بحث میکنیم آیا واقعا بیع و دین به دین که اجماع داریم بر بطلانش همینه تفسیرش، بعدها خواهیم گفت. خوب اینا رو دقت کنید، بعدها خواهیم گفت بیع و دین به دینی که باطله این نیست. اجماع داریم بر بطلان بیع و دین به دین، بیشک یه از ضروریات فقه در اقوام معاملات، اما تفسیرش آیا همینه؟ اگر من بفروشم فرشی را با اوصاف معین، قرار بگذاریم 6 ماه دیگه تحویل شما بدم، ثمنشم 100 دینار که شما 6 ماه یا 1 سال دیگه به من بدید، آیا بیع و دین به دین همینه؟ بعد ما خواهیم گفت نه، بیع و دین به دینی که باطله این نیست. اون بیع و دین به دینی که باطله اینه معناش که من از زید 100 من گندم طلب دارم، شما من امر 50 من نخود طلب دارید، من طلبی دارم از زید، زید دینی داره به من، من شما هم طلبی دارید از امر، امر دینی داره به شما، بیایید دینها رو با هم معاوضه کنید، بگم 100 من گندمی که از زید طلب دارم میفروشم به شما به 50 من نخودی که شما از امر طلب دارید. بیع و دین به دین که باطله اون معناش، نه این. حالا به چه دلیلی بیع و دین به دین که به اجماع باطله اونجور تفسیر میشه نه اینجور؟ اینا رو بعد میگیم، میاد بحثش با استفاده از بحث مشتق در اصول. که کلمه دین مشتق اصولیه، تطبیقش اقتضا میکنه اینجوری که الان تفسیر کردیم تفسیر میشه. من از زید صد من گندم طلب دارم، شما از عبد پنجام من نخود طلب دارید، من به شما بگم بیا طلب هامونو که از این دو نفر طلب داریم بیع کنیم با هم، این باطله. اجماع هم داریم. اما من فرشی را کلی در ذمه خودم با اوصاف معین بفروشم به شما، 6 ماه دیگه قرار بگذاریم تحویل بدم، شما بگید من 100 دینار که ثمنه همون 6 ماه دیگه بهت میدم، این بیع و دین به دین نیست. بعد از معامله تازه میشوند دین، قبل از معامله که دین نبود. خوب دقت کنید، اگر قبل از معامله دینی در کار بود. نه شما دینی داشتید نه من. بعد از معامله من یک فرش به شما بدهکارم، شما 100 دینار به من بدهکارید که قرار 6 ماه دیگه این بدهی ها رو به هم پرداخت کنید. بعد از بیل میشه دینون بی قبال دینه. ما دین را به دین نفروختیم، ما لم یکن دینن را به ما لم یکن دینن فروختیم. بعد از فروش شدن دین، اجماع داریم بر بطلان بیع دین به دین، باید قبل از بیع دین باشن. این که گفتیم ریشه داره تو بحث مشتق، شاید گرفتید مطلب چیه. اجماع داریم بر بطلان بیع و دین به دین، باید دین صرف کنه. بیع دین به ثمنی که اون ثمنم دین باطله، این اقتضا میکنه اونجوری تفسیر کنید. من صد من گندم از زید طلب دارم، الان یک دین زید به من داره، شما 50 من نخود از عم طلب دارید، عم یک دین به شما داره، دو تا دین محققه. بیم این دینه ها را بیع کنیم، میشه بیع و ما کانه ما هو دینان به ما هو دین. اجماع داریم بر بطلان، میگیم خب باطل. اما من یک کلی در ذمه را به عهده بگیرم که 6 ماه دیگه به شما تحویل بدم در قبال 100 دیناری که شما به عهده میگیرید 6 ماه دیگه به من بدید. قبل از بیع که دین نبود، بعد از بیع میشه دینون فی قبال دینه، ما میشیم به هم دیگه بدهکار. قبل از او که بدهی نبود. ذکر کردیم حق اینه که هر 4 صورت صحیحه. معامله نقد که روشنه، نسیه که روشنه، سلم پیش فروش که روشنه، مبیع مؤجل ثمن نقد. اگر هر دو مؤجل باشن چرا باطل باشن؟ مقتضای عموم اوفو بالعقود اینه که این عقدم صحیحه، واجب الوفاست. 6 ماه دیگه من باید فرش رو بدم، شما باید پول رو بدید. اگر اجماع داریم بر بطلان، اجماع باید ببینیم معقد اجماع چیه. اجماع اجماع دارید بر بطلان و بیع دین به دین. دین مسمر باشد، دین سمن باشد، این بیع باطله. شما قبل از بیع باید طرفین معامله عوضین دین بودنشون محقق باشه. نه بعد از معامله تازه بشود دین، که بیع و دین نبود. بیع ما لم یکن دینن ثم صار دینن. ولی بعد از بیع البته من دین بدهکار میشم به شما، شما بدهکار میشید به من، اما ما دین را به دینی نفروختیم. اقتضا میکنه بیع و دین به دین اونجور تفسیر بشه. لذا پس حق اینه که اقسام اربعه بیع بر اساس اجل و عدم اجل در طرفین یا در یک طرف همش صحیحه. دوباره ببینید الفصل العاشر فی الاحکام و هی خمسهٌ. الاول النقد و النصیحه. النقد یعنی بیع حال، بیعی که حلول داره، مبیعش، ثمنش، عجل درش در کار نیست، مدت در کار نیست، بل معجل، عجلدار، مدتدار. نقد و نسیه یک عنوان عامه. گاهی ثمن نسیه است، استرحان هم بهش بگیم نسیه. گاهی مبیع نسیه است که بهش بگیم سلام یا سلف پیش فروش. گاهی هیچ کدوم نسیه نیست، هر دو نقده، این بهش میگن معامله نقد. گاهی هر دو معجلن، هر دو مدت دارن، نسیان به اصطلاح. اونو میگن بیع الکالی بالکالی یا بیع دین به دین. سمیل اولون نقدن، اولی رو بهش میگن نقد. نقد معنی لغویش یعنی شمردن، معنی لغوی نقد شمردن. به لحاظ بودن ثمن بیع منقود شمرده شده، همونجا پول رو میشمره میده. ولو بالقوه، این ولو بالقوه یعنی چی؟ دقت کنید، بیع نقد چه بیعیه؟ بیعیه که شرط تأخیر درش نشه. البته ممکن هم است پول رو فوری نگیری از مشتری، جنسی رو میده مشتری، پول رو یه هفته بعد ازش میگیری، اما این نسیه نیست. نسیه وقتی است که شما شرط تأخیر کنید. شرط تأخیر که نشه میشه نقد. این که میگه ولو بالقوه میخواد اینجا رو داخل کنند. شرط تأخیر که نشد ثمن شمرده شده. ولو بالقوه، بالفعل که نشمرده، چون فرض یک پولی هفته دیگه میگیری، اما میتونستی بگیری، میتونستی همونجا بشمره به تو بده. دومی رو میگن نصیحه و ثانی محفوظتون من النسیه. نسیه معنای لغویش یعنی تأخیر. ای تأخیر و هو تأخیر الشیء. تو قرآن هم که داریم انما النسیه زیادتون فی الکفر. نسیه یعنی تأخیر انداختن ماهای حرام. 4 ماه در سال هست که جنگ در این 4 ماه ممنوع از نظر شرعی، نه فقط تو اسلام، قبل از اسلام هم اینجور بوده. ماه رجب و ذوالقعده و ذوالحجه و محرم، اینا ماهای حرام، جنگ در این 4 ماه ممنوع بوده. مشرکین برای اینکه کار خودشون رو بکنن ماه‌ها رو جابجا می‌کردن، ماه رجب رو مثلا تأخیر می‌انداختن. انما النسیء یعنی تأخیر انداختن ماهای حرام، زیادتون فی الکفر، نسیه مأخوذ، میفهمد نسیه مأخوذتون مأخوذ من النسیه و هو تأخیر الشیء، تقول امسأت الشیء انساء اذا اخرته و النسیه اسم اسم مصدر، نسیه اسم مصدر است که موضع موضع المصدر یعنی موضع الانساء تأخیر انداختن، بی النسیه نسیه بی است که درش تأخیر انداختن ثمن وجود داره. و علم میره سر تقسیم، و علم ان البی بالنسبه الى تعجیل ثمن، تعجیل معجل نقد، بالنسبه به تعجیل ثمن و مثمن و تأخیر این دو، یا تعجیل با همزه، تأخیر یا تعجیل با همزه به یک معناست. ثمن و مثمن آیا معجلند یا هر دو مؤخر و معجلند؟ و تفریق یکی معجل دیگری مؤخر است. چهار قسم می شود، اربعه و اقسامه. هر اول و نقدون، اگر ثمن و مثمن هر دو معجل فوری بدون شرط تأخیر باشند، نشون بیه نقد. دومی که هر دو تأخیر دارند، مبیع قرار 6 ماه دیگه بدی به مشتری، اونم پول رو همون 6 ماه دیگه به توی بایع بده، بهش میگن بیع و دین به دین. و ثانی بیع و کاله به کاله، یا بیع و دین به دین، بیع کالی به کالی که میگن همینه. بلحمز کاله وزن فاعل از ماده کلعه، اسم فاعل او اسم مفعول، چون خوندید تو بلاغت گاهی اوقات وزن فاعل معنی مفعول میده، فقط خالق وزن فاعل اسم فاعلش بگیرید یا اسم مفعولش بگیرید معنی اسم مفعولی. خوب دقت کنید، خود کال که مشتق از کلعه به معنای تحت نظر گرفتن، مراقبت، تحت نظر گرفتن. خود مراقبت هم از رقبه مشتق، رقبن گردن، یک کسی دیگری تحت نظر داره، یک گردنشو بلند میکنه ببینه این چه میکنه، از مراقبت یعنی گردن رو بالا گرفتن برای که دیگر رو تحت نظر بگیرید. بیع کالی به کالی، کلعه معنای تحت نظر گرفتنه، مراقبته، چون ای به او بده کاره، او از این، او به این، یا بگید ای از او طلب کاره، او از این طلب کار، هم دیگر رو تحت نظر داره، هر کدوم مراقب دیگریست، رای او به موقع خواهد داد اون چرا قرار شده بده یا نه. من المراقبت، البته باید دقت کنید، کلمه کاله، بیع کاله بالکاله، اگر معنی اسم فاعلی داشته باشه صفت بایع و مشتریه. بیع کاله بالکاله، بیع بایع کاله بالمشتر کاله، بایع مراقب به مشتری مراقب. اگر من اسم مفعولی داشته باشه صفت جنسه. بیع المبیع المکلوب به ثمن المکلوب مؤخر، تأخیر افتاده. نوش بگه باید خودتون دقت، اگر میگه من اسم فاعلی دارد یا اسم مفعولی، اگر اسم فاعل باشه صفت بایع و مشتریه. بیع الکالع بالکالع یعنی بیع المشتر المراقب، بیع البایع المراقب بالمشتر المراقب کالع. اگر معنای اسم مفعولی داشته باشه بیع المبیع المکلوب مؤخر، مؤجر مراقب به ثمن المخلوع مؤخر مراقب تحت نظر من المراقبت یعنی از مفهوم مراقبت لمراقبت کل من القریمین صاحبه قریم یعنی طلبکار البته هم برای طلبکار میاد اما بدهکار اینجا میتونید به هر کدوم از این دو معنا بگیرید قریم از ازداده یعنی دو معنا متضاد داره اما طلبکار اما بدهکار اینجا هر دو معنا درسته میگه هر کدوم از این دو بدهکار بایه به مشتری بدهکاره مشتری به بایه بدهکاره یا بایه مشتری از بایه طلبکاره اونم از این طلبکاره هر کدام مراقب است دیگری را صاحبه و مصاحبه بود و مع حلول مسمن و تعجیل سمن و نسیعه اگر مسمن مبیع نقد سمن قرار بعدن داده بشه مؤجل است این همون نسیعه است عقصش هم که سلف یا سلم پیش فروش که مبیع قرار بعدن داده بشه اما پول رو باید در مجلس قرار داد مشتری به فروشنده بده در بیع سلم هست این مطلب که باید سمن در مجلس معامله قبض بشه ولا باطله در بیع سلم قبض و سمن فی المجلس شرط این چهار قسم از خارج عرض کردیم هر چهار قسم صحیحه حتی به این کالی به کالی و کلها صحیح هست همین این اقسام اربعه صحیحه عدد ثانی غیر از بین کالی به کالی فقط ورد النهی عنه و انعقد الاجماع على فساده نهی داریم اجماع هم منعقد است که بیع الکالع بالکالع باطل است از خارج توضیح دادیم بعدها میگه خود شهیدم داره مطالب گفتید حق اینه بیع کالی به کالی اینجا مطرح شد صحیحه اون نهی و اجماع مال اینجا نیست ادله منع میکنه از بیع و دین به دین اجماع و نهی در روایات مواجهیم با لا یجوز و بیع و دین به دین واژه دین مشتق اصولیه باید حمل بشه بر متلبس بالمبدع یعنی موقوبت دینون فعلا قبل البیع قبل البیع دین باشه نمتونی دین قبل البیع را به ثمنی که اونم دین قبل البیعه معاوضه کنی بزا اونجوری معنا کردیم من از زیت 100 من گندم طلب دارم شما از هم 50 من نخود من و شما نمیتونیم این طلب هامونو با هم دیگه بیع کنیم در قالب بیع باطله در قالب حواله جایزه حواله که کتاب مستقل نیست بعدها اما در قالب بیع باطله چون بیع ما هو دینون به ما هو دینونه اما ما نحن فیه که اینجوری نیست من که دین رو به شما نفروختم شما دین رو به من به عنوان ثمن ندادید قرار ندادید در معامله قبل از معامله اصلا دینی نبود نه شما بدهکاری دین دارید به من نه من دین دارم به شما هر کدام کلی را در ذمه خود معامله میکنیم تملیک میکنیم به دیگری بعد از بیع تازه میشه دین ما بیع دین به دین صورت نداریم بیع ما لم یکن دینا به ما لم یکن دینا صورت دادیم ثم بعد از بیع سارا دینین این مشمول ادله نیست لذا کلها صحیح هستون عدد ثانی بعدها خود شهید از این بر میگرده میگه حتی ثانی درست اون بیت دین بیت دین که باطل معناش اونیست که گفت این بحث تمام این تقسیمی بود که مطرح کرد حالا وارد بشه در بیع نقد بیع نقد اونیست که شرط تأخیر در هیچ طرف نشه نمیخواد شرط تعجیل نقدیت بشه این لازم نیست من اگر گفتم یک کتاب رو میفروشم 5000 تومان شما گفتید خریدم این دیگه بیع نقد در اول لحظه امکان من باید مبیع رو تحویل شما بدم شما باید ثمن رو تحویل من نقد بودن بیان نمیخواد عدم بیان عجل کافیست برای اینکه معامله نقد باشه اگر نقد بودن رو ذکر کنند تأکید بگی من این کتاب رو میفروشم به 100,000 تومان به 5,000 تومان نقد این گفتن نقد تأکیده آیا علاوه بر تأکید اثر دیگری هم داره خوب دقت کنید مقدار اینجاش توجه بیشتری کنم کسی بگه من این فرش را میفروشم به تو به 100,000 تومان به شرطی که نقد پولشو بدی خب لازم نبود بگی نگی هم همین قاعده حالا اگر گفتی آیا فقط تأکیده یا اثر دیگری هم داره شهید اول فرق گذاشته میگه اگر همین جوری بگی که گفتی این اثر دیگری نداره تأکید تومن فرش رو میفروشم به تو به 100,000 تومن به شرطی نقد بدی این فقط تأکید اما اگر اینجوری گفتی این فرش رو میفروشم به تو به 100,000 تومن به شرطی که نقد پولش رو بدی امروز زمان معین کردی برای نقد زمان معین کردی گفتی امروز این رقم اشتراط نقدیت اثری علاوه بر تأکید داره اون خیاره اگر طرف به موقع پول رو نده گفتی امروز بدی اگر امروز نداد میتونی بس شهید ثانی اشکال داره برای شهید اول فهمت خب در صورتی که کلمه امروز را نگی بگی میفروشم به شرطی که نقد بدی اونجا هم که نگفتی امروز اونجا معناش همینه که باید در اول لحظه امکان بدی امروز اگر ممکن بوده بدی ندادی من هم کفت بذارم خیار تخلف شرط فرقی نمی کنه شما بگی امروز یا نگی اجمالاً شهید اول فرق میگذاره بین این دو جمله یک میفروشم فرش رو به تو به 100,000 تومن به شرطی که نقد پولش رو بدی دو میفروشم فرش رو به تو به 100,000 تومن به شرطی که نقد پولش رو بدی اونم امروز وقت این کنی این دومی رو فرموده اگر امروز نده خیار داری اولی رو نفرموده شاید ثانی میگه خب فرق بین اینا نیست در هر دو تخلف شرطه مشتری اگر گفتی با نقد بدی نقد نداد حق فسخ داری توی فروشنده حالا نگفتی امروز او امروز میتونست بده یا نمیتونست به حسب متعارف اگر میتونست بده نداد حقه فرص بود تخلف شرط بعد از محشین خوب دقت کنید حرف بالاتری زدن گفتن حتی اونجایی هم که هیچی نگی میگین کتاب رو میفروشم به تو به 5,000 تومان طرفم قبول میکنه اصلا نمیگی به شرطی که نقد بدی اطلاق. خب اینم که معناش همون نقد بود، نقد که شرط نقد نمیخواست. عدم و شرط تأخیر یک فیل اشتراط نقد. خب اینم همون قضیهش همونه. امروز اگر پول رو میتونست بده و نداد، من فروشنده حق فصل بده لازم نیست گفته باشم به شرطی که نقد بدی. نگفته باشی هم معامله نقده، شرط ارتکازی میشه. شرط ارتکازی در قوه شرط مصرح مکرر گفتیم. عمل نکنه طرف تو اون شرط ارتکازی، این طرف دیگه خیار تخلف شرط. پس اساسا معامله نقد طرف مقابل باید در اول لحظه امکان پول رو بده مشتری به فروشنده، فروشنده هم کالا رو بده به مشتری. اول لحظه امکان که گذشت تحویل صورت نگرفته بود، برای طرف دیگر خیار پیدا شد میتونه فصل. لازم نیست بگی به شرطی که نقد باشه، لازم نیست وقت تعیین کنی. البته در اونا هم هست نتیجه وقت اینه. اگر بگی این کالا رو میفروشم به سر دوست من به شرطی نقد بدی، امروز بدی، اینا همه تاکیده، چیز اضافه ای نمیاره. بخواید بگید خیار میاره، خیار در صورتی که هر بارم نگی هست. تخلف کنه طرف، معامله نقد بوده، در اول لحظه امکان نیاره بده، حق فصل پیدا میشه. عبارت ببینید، و اطلاق البیع یقتضی کون الثمن و همچنین مثمن را. اطلاق بیع یعنی نه شرط تأخیر ثمن شده، نه شرط تأخیر مثمن شده، مطلق بوده. گفتیم میفروشم یک کتاب رو 5000 تومان، اونو گفته قبول دارم. اقتضا دارد ثمن و نیز مثمن حال باشد. و این شرط تأجیله فی متن العقد اکده. اگر شرط کنی که باید نقد بدی، مشتری به فروشنده بگه باید کالا نقد بدی، فروشنده هم به مشتری بگه باید پول رو نقد بدی، این چه تأکید؟ چون اینم که نگی باید نقد بده. خاطر حصول این تأجیل بدون شرط. پس شرط تأجیل چیزی اضافه نکرده، میشه تأکید. بعد دقت کنید شید اول ببینید چی میگه. شید اول میگه فَإِنْ وَقَّتَ تَعْجِيلَ تَخَيَّرَ. یه همونیست که گفتیم بین اون دو جمله فرق میذاره. شید اول اگر شرط کنی تعجیل را، این فقط اثرش تأکیده. اگر تأجیل شرط شده را توقیتش هم بکنی، وقتم براش معین کنی، این خیارم میاره. یعنی اون قبلیه خیار نمیاره. فَإِنْ وَقَّتَ تَعْجِيلَ. اگر تأجیل را توقیت کند، وقت براش معلوم کنه. چطور؟ به انشرت تأجیله فی هذا الیوم مثلا. میفروشم فرش رو به تو به 50000 تومان به شرطی که نقد بدی امروز. تخیر البایع لو لم یحصل الثمن فی الوقت المعین. امروز اگر نداد حق فصل داری. اما اگر توقیت نکردی، فقط گفتی این فرش رو میفروشم به تو به 100000 تومان به شرطی نقد بدی، این به شرطی نقد بدی فقط تأکید میکنه، خیار نمیاره. ولو لم یعین له للتعجیل، اگر برای تعجیل زمان را معین نکند لم یفد اشتراط تعجیل افاده نمی کند غیر از تأکید را، این خیار نیست در نظر مشهور. ولی شهیدستانی اشکال داره، میگه فرق نمی کنه. شما وقتی بدین می فروشم کتاب را به 50,000 تومان به شرطی نقد بدی، خب اینم یعنی در اول لحظه امکان بدی. اگر امروز ممکن بوده قرصن بده و نداده، حق فصل داره، لازم نیست گفته باشی امروز. ولو قیلن، این فرمایش شهیدستانی در مقابل مشهور، میخواد با مشهور مخالفت کنه. ولو قیلن به ثبوت الخیار محل اطلاق، ایزن این محل اطلاق، خیلی دقت کنید، این اطلاق یعنی عدم توقیت شرط تعجیل. شرط تعجیل کردی، اما شرط تعجیل مطلق توقیتش نگردی. میفروشم این فرش رو به تو به سر دوست من به شرط نقد بدی پولشو، نگفتی امروز، نگفتی تا ظهر. اگر گفته شود به ثبوت خیار مع الاطلاق ایزن، لو قیل به ثبوت الخیار لو اخل به تعجیل ان اول وقته، از اول وقت اداء ثمن، از اول وقت امکان اداء. لو قیل اینجور کان حسنا، یعنی فرق نگذاریم بین اون دو جمله. جهتشم گفتیم، چون وقتی که میگی نقد بدی یعنی چی؟ یعنی در اول لحظه امکان بدیدی تأخیر کنه که عرف بگه تأخیر شد اتفاقی. اونم شرط افتکازیه دیگه، لن اخلال به شرط. همینجا از خارج عرض کردیم، میگه تو متن نیست، از خارج عرض کردیم بعض محشین فرمودن حتی لازم نیست که شرط تعجیل داده باشی تا خیار بیاد. معامله اگر شرط عجل توش نبود، طرفین موظفند در اول لحظه امکان کالاها رو رد و بدل کنند، ثمن و مثمن رو رد و بدل کنند. هر کی در اول لحظه امکان تحویل نده، برای طرف دیگر خیار پیدا میشه. معامله نقد بود، معامله نقد در ضمنش گویا شرط کردی که باید اول لحظه امکان بدی. پس هر سه صورت اگر طرف مقابل تأخیر کنه، برای این یکی حق فصل پیدا میشه. قهرن شرط و تعجیل، توقیت و شرط تعجیل، اینا همه فقط تأکید، چیز اضافه نمیاره. اینا که نباشه قصد همینه. این تمام. بفرمایید. اول لحظه امکان تحویل به حسب عرف. ببینید اگر یک گوسفند میخری از زید، فرض کنید گوسفند رو قبلا دیدی تو خانهشه، میگه اون گوسفند یک دیروز دیدم از تو میخرم، اونم میفروشه، پولو بهش میدی، اونم گوسفند رو خب چقدر طول میکشه این گوسفند رو بره بیاره بده؟ 10 دقیقه، یه روز مثلا. اگر 2 ساعت شد میتونی فرض کنی غرفن چقدر وقت میخواد آوردن اینجا. یه وقت هست تحویل، مثلا خانه خریدی، خانه رو تو بخواد تحویل بده باید وسائلشو خالی کنه، ممکنه بگیم 3 روز وقت تو وسائلشو خالی کنه و خانه رو تحویل تو بده. اگر 1 هفته گذشت این کار رو نکرد، اقفص بود. اول لحظه امکان تحویل به حسب کالا نظر غرفی متفاوت میشه. و این وقت گذاری باید جوری نباشه که از نظر عرفی بنه، با دقت عقلی همین است که بگید با دقت عقلی مطلب همینجوره. اما از نظر عرفی نه. بعدم دقت کنید یک فرق ظریفی دیگه هم داره. باید خیلی توجه کنید. معامله مؤجل شرط میشه تأخیر. حق نداری زودتر بیاری بدی. اگر من یک جنسی از شما خریدم پولشو قرار شده 6 ماه دیگه بدم، الان آوردم میدم، شما میتونید قبول نکنی، بگی من الان امکانش نیست برام نگهداری کنم، درد سر داره، برو همون سر 6 ماهش بیار. میتونید حرفو بگید. در معامله مؤجل و نسیه ثمن شرط تأخیرش میشه، یعنی میتونه طرف مقابل زودتر قبول نکنه. اما اینجا اینجوری نیست. میگه که میکوشم این فرش رو به تو به سر زاستومن به شرطی تا زور تا غروب پولشو بدی. این تا غروب پولشو بدی، حالا اگر شما 5 دقیقه بعد بردی دادی باید قبول کنه. اینطوره بگه ببر غروب بیار. قرار نشد غروب که سی تا غروب. اذا خیلی باید دقت کنید. پس واقعش اینه، اگر شرط تعجیل شد و این تعجیل توقیت شد، این شرط و تأخیر نیست. در صورت اشتراط تأخیر طرف میتونه اگر زودتر بردی قبول نکنه، میگه من الان نمیتونم اینو نگه دارم، برو سر وقتش بیار. چون گاهی اوقات دادم نمیخواد الان پول رو بگیره، میگه درد سر داره برام، ببر 6 ماه دیگه بیار بهتره. اما در معامله مؤجل نه، که شرط تعجیل شده، تعجیلش هم توقیت شده، همون اول لحظه هم که بیاره بده طرف مقابل باید بپذیره. نمیتونه بگه برو آخر وقت بیار. قرار نشد آخر وقت بیار. گفتی تا زور من الان مقام بدم. نگفتی زور که. این تمام. و این شرط تعجیله در مواردی که بیع نسیه. خوب دقت کنید، مطلب جدیدیه. در مواردی که بیع نسیه یا سلم پیش فروش یا کالی به کالی است که از قدیم اونم صحیحه، نکته ای میخواد الان مطرح کنه اینه، باید زمان رو دقیق مشخص کنم. خیلی باید دقت کنم. اگر شرط تأخیر بکنند، شرط تأخیر، ولی زمان رو دقیق مشخص نکنن، معامله میشه قراری و باطله. به طرف بگی این پتو رو بفروشم به تو به 100 دینار، پولش رو هر موقع برق اومد بیار. هر موقع برق اومد پولش رو بیار. این معامله باطله. نسیه ایست که عجل ثمن منضبط نیست، معلوم نیست که زود بیاد دیر بیاد مشخص، باید دقیق مشخص شه که قراری نشه. پس یک از انواع بیع قرار جهل از ناحیه مدته در بیع سلام یا نسیه یا کالی به کالی. بفرماید و این شرط تعجیل اگر عجل شرط شد، اعتبر ضبط العجل، معتبر است عجل مدت تعیین بشود، ضبط تعیین. فلا یناس و ایلا یعلق به ما یحتمل زیادت و نقصان، نباید معلق بشود به چیزی که احتمال داره کم و زیاد را، کم اقدم الحاج، وقتی که حجاج آمدند من شاید زود دو شدیم ادراک قله در خرمن، وقتی که قله محصول رسید، ادراک قله وقتی که محصول رسید، بگی این جنس رو میدم به تو، پولش رو وقتی که محصولات رسید بده. باطله، باطله معامله. نه، حتی بس خیار نیست. معلوم نیست کی میوه اون تله گندم مثلا معلوم نیست کی میرسه. هوا گرم باشه زودتر میرسه، سرد باشه دیرتر میرسه. ولا بالمشترک بین امرین او امورین حیث لا مخصص به احدهما، معلق کنی بر عناوین مشترک بین دو امر سه امر، اونجایی که لا مخصص معین معینی نباشد. مثال میزنه که نفرهم من منا، دو نفر که تو منا هستن یکی به دیگری انگشتری بفروشه بگه پولشو وقتی بده که از منا رفتیم، نفر کوچ، کوچ از منا. فانه مشترک بین امرین، در کتاب حج بحث میشه کوچ کردن از منا گاهی دوازدهم ذی الحجه است گاهی سیزدهمه. باطل اونا اگر مشخص نشه دقیق روزش تاریخش باطله. بله اگر اطمینان و علم عرفی باشه بله، قرض صدق نکنه. ما دنبال که قرض صدق کنم. اگر اطمینان و علم عرفی باشه بله، دیگه بدونیم جا به جا نمیشه. فانه مشترک بین امرین، گاهی دوازدهم ذی الحجه است کوچ از منا، گاهی سیزدهمه. یا بگیر ربیع، کدام ربیع، ربیع الاول یا ربیع الثانی معلوم نباشه، و شهر ربیع که مشترک است بین دو ماه. حیث طول العقد به ذالک، چون میشه قراری، باطل میشود عقد با چنین شرطی، شرط اجل غیر مضبوط. مثال دیگه که البته در این مثال محشید مناقشه کردن، اگر کتاب رو بفروشی به زید، الان فرض کنید شنبه است، بگی کتاب رو میفروشم به تو، پولش رو پنجشنبه بده. شاید میگه اینم باطله. پنجشنبه کدوم پنجشنبه؟ پنجشنبه بیاد یا پنجشنبه هفته بعد یا پنجشنبه سال دیگه؟ پنجشنبه خیلی داریم. با این مثال اشکالش روشنه، انصراف داره به اول پنجشنبه. بعدم طبیعت یتحققو به اول افرادش، حتی ربیع هم همین جوره. اگه بگی این جنس رو میفروشن به تو به این مبلغ، کدش رو ربیع بده، خب ربیع الاول که بیاد یفتوق و ربیع باید بده. و مثله مثل همون مازوکر است، مثل مثالایی گفتیم است، تعجیل الی یوم معین من الاسبوع، روز معینی از هفته، هر خمیس پنجشنبه. و قیلت خب همین قول مقابله، و قیل یصح و یحمل علی الاول فی الجمیع، که میگن معلق برای طبیعت اگر شد، طبیعت یتحقق به اول افرادش. وقتی میگی پنجشنبه، اول پنجشنبه ایجاد میشه پنجشنبه. و این انصراف به اول افراد قرار رو بر می‌داره. اینو باید دقت کنید، انصراف به اول افراد، اول افراد ربیع، اول افراد پنجشنبه، این قرار رو بر می‌داره. جهل نیست دیگه. وقتی میگیم می‌فروشم پولش رو پنجشنبه بده، یعنی پنجشنبه این داره میاد. حالا قیلن شلو با آقای آراسته، آقا محمدی، آقا نصیری، آقای استیری، آقای حسینی، سید محمد حسن، آقای ایزانلو، آقای بختیار، آقای بختاجر، آقای بنی هاشمی، آقای بهشتی، آقای تقی‌زاده، آقای تیموری، آقای حاجی علی، آقای حسین آبادی، آقای حشمتی، آقای حریری، آقای خواجه احسنی، آقای دانش، آقای دانش، آقای دستجردی، آقای رئیسی، آقای رحیمی، آقای سعیدی، آقای سیدی.